أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم از بخش‌های چهارگانه شرایع که مربوط به نکاح منقطع است فرمودن عناصر محوری نکاح منقطع چهار تاست: صیغه و محل یعنی زوج و زوجه و مدت و مهر. در جریان محل یعنی زوج و زوجه مطالبی رو گذروندن که نکاح متعه برای با اهل کتاب در صورتی که مرد مسلمان باشد جایز است، ولی اگر زن مسلمان باشد نمیتواند با اهل کتاب عقد تمتع برقرار کند. بالاخره گفتن زن تحت تأثیر قرار میگیرد، ممکن است که آثار فرهنگی مرد در زن اثر بگذاره. تو بعضی از روایات هم تحلیل کردن، حکمتش البته به این ذکر شده تو بعضی از روایات در مسئله اصل نکاح دائم. در جریان اهل ذمه و اهل جزیه نصوص دو طایفه بود: یک طایفه مطلق بود، یک طایفه اصلاح نداشت نه تغییر. در بعضی از نصوص داشت به اینکه یهودی، یعنی در بسیار از نصوص که متعه با یهودی و نصرانی جایز است، در بعضی از نصوص داشت که اینا چون جزیه می‌پردازند و مانند آن. این که جزیه می‌پردازند معناش این نیست که فقط بر اهل جزیه، یعنی در صورتی که اینها شرایط ذمه رو قبول بکنن و جزیه بپردازن نکاح منقطع جایز باشد. در چنین شرایطی اگر اهل ذمه و جزیه باشن، اکنون که مسئله ذمه و جزیه اصلا مطرح نیست، لازمش اینه که نکاح با اینا مشروع نباشه. اما این طایفه دوم اصلاح ندارد، نه مقید است، لذا مزاحم اصلاح طایفه اولا نیست. طایفه اولا دارد که چند طایفه هم هست که نکاح منقطع با یهودیه و مسیحیه جایز است. اینا که تو کشورهای غربی زندگی میکنن میتوانن نکاح منقطع را داشته باشن، ولی اون طایفه دوم تا حدودی حکمت را ذکر کرده که اینها با متپرست و ملحدان فرق میکنن. اینا جزیه میپردازن، یعنی میتوانن، با اینکه در اون عصر ائمه علیهم السلام اینا جزیه نمی پرداختن. یه حکومتی باشد که اسلام را به جمیع ابعادش پیاده کرده باشد و از اهل کتاب مخصوصا قدرتمندان اونها جزیه گرفته باشد که نیست. بنابراین این طایفه دوم اصلاح ندارد، نه ظهور در تغییر دارد. ما اگر خواستیم از طایفه دوم اصلاح بگیریم، بله مشکل است، اما طایفه دوم اون قدرت را ندارد که اصلاح طایفه اولا را تغییر کند. پس بنابراین نکاح منقطع با یهودیه، با مسیحیه و مانند اون جایز است، ولو شرایط ذمه و جزیه مستقر نشده باشد. مطلب بعدی آن است که اصل نکاح منقطع برای کسی که همسر دارد ضرورتی نیست. این خیلی ترغیب نشده. مرحوم محقق در متن شرایع این مطلب را بیان فرمودند که یستحب ان تکون مؤمنتن عفیفتن و ان یسألها ان حالها مع تهمه، از حال اون جستجو کند، بررسی کند، و این شرط صحت نیست. بر فرضم آلوده بود، نکاح با او باطل نیست، به دلیل اینکه یکره ان تکون زانیتن نه یحرم. اگر با یک کسی که آلوده است نکاح منقطع برقرار کرد، فان فعل فلیمنعها من الفجور، از باب نهی از منکر و امثال ذلک، باز هم در نه در حدوث شرط صحت است نه در بقا، ولیس شرطن فی الصحه. آخرین فرعی که ایشون ذکر میکنن این است که و یکره ان یتمتع ببکر لیس لها اب فإن فعل فلا یفتزها و لیسه به محرم. اگر بخواهد با یک دختر باکره عقد انقطاعی برقرار کند، اگر پدر دارد که خب ممکنه با اذن پدر باشه، و اگر این کار را کرد با بکری باکره ازدواج کرد، او را از باکره بودن نیندازد. فزه گرچه به این معنا ذکر شده است، ولی اون که در نصوص دارد غزه است با قافه. غزه لؤلؤه احدث فیها الثوب، غزه اولای از فزه است. اینجا هم فرمود فلا یغتزها، یعنی اون دختری او را از بین نبرد. روایاتی که در این مسئله است که شما مادامی که همسر دارید کار نکاح منقطع را انجام ندید، یا در جایی که ممکن است آسیب ببینید این کار را نکنید، بابی است به نام باب پنجم جلد 21 صفحه 22، باب و کراهت المتعه مع الغنا عنها و استلزام هشنعه یا فساد نساء. چند تا روایت است که این کار را باز می‌دارن، نهی می‌کنن. روایت اول را که علی بن یقطین از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال می‌کند، حضرت فرمود به این که ما انت و ذاک قد اغناک الله عنها، تو که همسر داری چرا درباره متعه سوال می‌کنی؟ عرض کرد می‌خوام بدونم. فرمود خب آیه قرآن دلالت دارد، گذشته از این سنت وجود مبارک پیغمبرم هست. روایت دوم این باب که فتح بن یزید از وجود مبارک ابوالحسن علیه السلام سوال میکنند علی متعه، حضرت فرمود هیه حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج فلیستعفف بالمتعه. اگر از راه دیگر تأمین نمی شود، بی نیاز نمی شود، عفتش را با متعه حفظ بکند. فإن استغنى عنها بالتزویج فهی مباح لها اذا غاب عنها. اگر همسری دارد و نیازی ندارد، در زمان غیبت می تواند این کار را بکند، یعنی تا می تواند از این کار پرهیز کند. روایت سوم این باب که ابن سنان از مفضل نقل میکند، میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی المطعم، حضرت فرموده باشد دعوها اما یستحیی احدکم ان یرا فی موضع الاورم فیحملوا ذلک علی صالح اخوانه و اصحابه. این کار را طرزی شما بدون شرم انجام میدهید که پیش برادران ایمانیتون به همین وضع شهرت پیدا میکنید. اینا تلیعه است برای اون نهی که الان ما در پیش داریم. اون نهی این است که در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن شمون میگوید کتب ابوالحسن علیه السلام الى بعض موالیه، نامه رسمی امام رضا سلام الله علیه به بعضی از اصحابش و دوستانش، فرمود لا تله علی المتعه، اصرار نداشته باشید به این کار، انما علیکم اقامت و سنه، همه اون نکاح و سنتی برای شما کافی است، در موقع ضرورت هم میتوانید از متعه بهره بگیرید. فلا تشتغلوا بها عن فروشکم و حرائرکم، بسترتون را آلوده به نکاح متعه نکنید. اینها کفر می‌ورزند، چون خیلی ها با متعه معتقد نیستن، خیال میکنن شما دارید زنا میکنید، تبری میجوین، ما را نفرین میکنن که شما، یعنی ما شما را اجازه دادیم، ما را لعن میکنن معاذ الله، این کار را نکنید. برای اینکه اینها در فضای سقیفه تربیت شدن و این کار را حرام میدونن. بدتر از این مطلبی است که در روایت پنجم بهش اشاره شده. مرحوم کلینی عن سهل عن علی ابن اسباد و محمد ابن الحسین جمیعا عن الحکم ابن مسکین عن عمار غالب قال ابو عبدالله علیه السلام قال ابو عبدالله علیه السلام لی ولی سلیمان ابن خالد همود قد حرم تو علیکم المتعت من قبلی ما دم تو مافل بالمدینه. این هم حکم حکومتی است و رو امام مبسوط الید نباشد. من اجازه نمیدم شما مادامی که تو مدینه هستید نکاح متعه داشته باشید. چرا؟ برای اینکه در این فضا نکاح متعه را غیر از ما اهل بیت و پیروان ما کسی حلال نمیدونه. شما که نکاح متعه میکنید خیال بکنن که ما این حکم را راه اندازی کردیم، ما مزاحم سیاسی ما میشید. قد حرم تو علیکم المتعت من قبلی، نه از طرف صاحب شریعت، نه که من بخوام بدعت بذارم، نه این حکم حلال است، جایز است، ولی در شرایط کنونی نظیر حرمت تنباکو، نظیر حرمت تنباکو اینطور نبود که یه حرمت تشریعی باشه. معاذ الله که همون قد حرم تو علیکم المسعت من قبلی ما دم تو مافل بالمدینه، برای که لأنکما تکسران دخول علیه، شما خیلی اینجا رفت آمد میکنید، تو خونه ما رفت آمد میکنید، اکثر فی دخول رفت آمد زیاده، شما مرتب اینجا رفت آمد دارید. و اخاف ان تو خزا، خب کسانی هم که میان و میرن اگه عادی باشه خیلی در تحت مراقبت ماموران عباسی نیستن، اما وقتی شما مرتب اینجا رفت آمد میکنید، سوال میکنید، اصحاب جده اصحاب ما هستید، اینا رو تحت نظر دارن دیگر. لأنكما تكسران الدخول علیه و اخاف و انتو خزا، بالاخره شما دستگیر میکنن چون برخلاف سقیفه دارید عمل میکنید، بعد به این جرم شما رو دستگیر میکنن، بگن ها اولای اصحاب و جعفر. خب یه وقت از یک کسی گاهی به خانه ما رفت آمد بکند، او رو در تحت نظر ندارن، اما وقتی که مرتب در خانه ما رفت آمد بکند، بگن اینا پیروان او هستن، جز باند او هستن یا حزب او هستن. مشابه مطالب گذشته در روایت ششم هست که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. بنابراین مسئله نکاح منقطع مشروع است و در فضایی که سقیفه حاکم است و اهل بیت در زحمتن، آدم پرهیز میکند و این حکمی که حضرت فرمود من قبلی نشون میداد که این تحریم حکومتی است، نه تحریم سیاسی است، و تحریم حکومتی اختصاصی به این ندارد که حال او حاکم باشد. کاری که مرحوم مرزا شیرازی کرد به تبع همین ائمه علیهم السلام بود دیگر، با اینکه اینه حکومتی، سلطنتی، ولایتی به اون معنا در کشور نداشتن که، اما حکم الله برای همیشه هست. آخرین فرعی که مرحوم محقق ذکر میکند همون مسئله ازدواج منقطع با باکر است که بحث مبسوطش قبلا گذشت و یک روایتی رو ممکنه الان اشاره بکنیم. اون بحث مبسوطی که قبلا گذشته بود این بود که اگر چنونچه در مطلب دوم از مسائل اولیای عقد، فصل سوم فی اولیاء العقد، الفصل الثالث فی اولیاء العقد، دو تا فصل زیر مجموعه دارد و فیه فصلان الاول فی تعیین الاولیاء، الثانی فی اللواحق، در لواحق اونجا این مطلب را مفصل بحث کرد که اگر چون که باکره باشد حکمش چیست، آیا ولایت دارند یا ولایت ندارند، که حکم مفصلش اونجا با روایات و ادله و اقوال اونجا گذشت. اینجا دیگه جا برای تکرار نیست. الاولا اذا وکلت البالغة الرشیدة فی العقد مطلقا لم یکن له ان یزوجها من نفسه، تا اون بخشای دیگری که مسئله نکاح منقطع بالغه رشیده را که آیا اذن پدر شرط است یا نه مبسوطاً در فصل اول و دوم گذشت، اقوالش روایاتش گذشت، دیگه اون رو تکرار نکنیم. اما اون چه که در بحث دیروز وعده دادیم دو مطلب است که مرحوم کاشف القطاع رضی الله تعالی علیه دارن، گرچه بزرگان دیگر هم دارن ولی خب ایشون بازتر و شفافتر دارن. یکی مربوط به مسئله کلامی است، یکی مربوط به مسئله فقهی، که اینها هر دو رو انشاءالله به خواست خدا باید بخونیم. درباره مسئله کلامی که جداگانه بحث میکنن این است که معصوم این 14 نفر علیهم السلام، حتی صدیقه کبرا صلوات الله علیها، اینا در علم معصوم از خطا، از جهل، از سهو نسیان، در عمل معصوم از خطیئه و گناه. علمن و عمل معصوم از خطا و خطیئه. اماره این در جریان علم غیب هم که ذات اقدس اله در بخش پایانی سوره مبارکه جن اونجا وقتی اسرار خلقت مفصل معاد را ذکر میکند، چون مهمترین غیب بعد از مسئله مبدأ معاد دیگه، فمود عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، الا من ارتضا هم به وسیله آیه 5 سوره مبارکه مائده روشن شد که این خاندان مرتضایند و اگر کسی بخواهد دین خدا پسند و مرتضی مذهب باشد، دین خدا پسند داشته باشد، باید با رضیت لکم الاسلام دینا که دین علی و اولاد علی است متدین باشد. حالا اینها رو که مبسوطن آشنایید، ولی به طور اجمال از فرمایشات مرحوم کاشف القطاع فردا انشاءالله بحث میشه. اما اون چی که در امروز بحث میشه این کاریست که با آمدن این اصول زنده میشه، یعنی اصول در مسئله قطع که علم حجت است. بحث این که قطع حجت است اینا یه بحث علمی نیست، کسی در روی زمین پیدا نشده و نمیشه که بگه قطع حجت نیست تا ما دلیل بیاریم اس بحث بکنیم. عمدان است که علم غیب سند فقهی هست یا نیست. اگر این در رسائل ها، در کفایه ها، در سایر کتب اصول به صورت رسمی در حوزه رواج پیدا بکند، دیگه هیچ کسی اشکال نمی کند که آیا حسین ابن علی سلام الله علیه میدونست یا نمیدونست، اگر میدونست چرا رفته، اگر نمیدونست معاذ الله مثلا علم غیب ندارد. علم غیب سند فقهی نیست، او تو آسمانه. علم غیب اهل بیت علیهم السلام مثل دوتا چارتا قطعی و لاریبی فی، اما این سند فقهی نیست. فرمایش مرحوم کاشف القطاع در جلد سوم از این مجلدات اخیر که 4 جلدی چاپ شده، صفحه 113 این بحث است: الرابع فی ان حکم التحیر والخطا هل یجری بالنسبه الى المعصومین علیهم السلام من الانبیاء والمرسلین والائمه الطاهرین علیهم السلام اولا. در بحث قبله اونجا این حکم هست که اگر قبله مشخص بود یقیناً به هم بود. مورد اطمینان بود، زن مطیع متاخم علم داشت که تقریباً حجت و عقلایی است، به همون سمت نماز میخوند. اما اگر متحیر است، نمیداند که کدام سمت قبله است، در زمان فرصت مثلا چهار تا نماز بخونه یا نه. آیا این مطلب درباره امام ها هم هست یا نیست؟ حکم متحیر و خطا نسبت به معصومین هست یا نه؟ کشف الحال این است که ان الاحکام الشرعیه تدور و مدار الحالت البشریه، که انسان با علم عادی تکلیف دارد، با علم عادی باید امثال بکند. دون المنه الالهیه، نعمتها و محبتها و منه و فضیلتهای غیبی خدا معیار تکلیف نیست. به عنوان نمونه، فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها على قدرت البشر، وگرنه اونا قدرت غیبی دارن، صدها نفر رو با یه اشاره ممکن از خود در بیارن. اگر یه همچه کسی امام ما باشد، دیگه اسوه ما نیست. ما وقتی به او تأثیر میکنیم در میدان جنگ که مثل ما باشد دیگر. فجهادهم و امرهم بالمعروف و نهیهم عن المنکر انما مدارها على قدرت البشر و لذلک حمل و سلاح و امر و اصحابهم به حملهی به حمل سلاح. اصلی هایی میگرفتن میرفتن، گاهی مجروح میشدن، گاهی هم شهید. و کان منهم الجریح و القتیل و کثیر من الانبیاء و الاوصیاء دخلوا فی حزب الشهداء ولا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهیه. اینا تو میدان جنگ اون توان رو دارن که با قدرت الهی جلوی دشمن رو بگیرن، اما با این کار مأمور نیستن. خب یه وقت هست که با قدرت الهی میتونن میگیرن، این کار رو نمی کنن. یه وقتی چون مستجاب دعا دعوه هستن، با دعای الهی میتوانن اون را از پادر بیارن، بازم این کار رو نمی کنن. ولا یلزمهم دفع الاعداء بالقدرت الالهیته ولا بالدعاء ولا یلزمهم البناء على العلم الالهی، لازم نیست که با علم غیب کار بکنن، که یعنی بر این لازم نیست. و انما تدور تکالیفهم مدار العلم البشری فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم به وقته من الله تعالی. وجود بارک از تعمیر یقین دارد که شب 19 آسیب میبیند. وجود مبارک امام مشتبه یقین دارد این کاس این کوزه آلوده است. وجود مبارک سید شهاب یقین دارد. اگه این حرفها نظیر حرفهای باب قتل و باب زن و اینها تو رسائل و مکاسب علنی بود، دیگه ما مشکل این که آیا ابی عبدالله میدونست یا نمیدونست، این داهیه دیگه پیش نمی آمد. فلا یجب علیهم حفظ این حتما، یعنی حتما اگر اصول با زنده بشه باید با این علم زنده بشه. در باب قتل باید حتما عالمانه بحث بشه که علم غیب سند فقهی نیست. فلا یجب علیهم حفظ النفس من التلف مع العلم به وقته من الله تعالی. فعلم سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب، فعلم سید الاوصیاء علیه السلام با ان ابن ملجم علیه اللعن قاتله و علم سید الشهداء علیه السلام با ان الشمر لعنه الله قاتله، ما تعیین الوقت لا یوجب علیهما التحفظ و ترک الوصول الى محل القتل و علا ذالک جرد احکامهم و قضایاهم. خب گاهی البته برای اظهار غیب یا اظهار اصل دین، حفظ اصل دین، از علم غیب کمک میگیرن، اما بنای اونها، سری اونها این نبود. و علا ذالک جرد احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم لا يحكمون بالبینه والیمین. اونم با حصر وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت حرف زد انما اغضی بینکم بالبینات والایمان. بعدم صریحا اعلام کرد که اگر یه وقتی کسی قسم دروغ یاد کرد یا بینه کذب آورد، من در محکمه به استناد بینه یا یمین او مالی را به دست او دادم، او نگوید من شخصا این مال را از دست پیغمبر و از محکمه او گرفتم. این قطعت من النار. ما بنا نداریم برابر علم غیب عمل بکنیم که یه روز حساب کتابی هم هست دیگر. الیوم اگر بنا بود که با علم غیب کار بشه، خب خود خدا جلوتون نمیگرفت. ما راه را دین باز گذاشته که انسان به کمال برسد. اگر ما با علم غیب کار بکنیم که هرگز شما به کمال نمیرسی، راه بازه. و تبین رشد من الغیب قل الحق من شاء فلیوم من شاء فلیکن. عقل و نقل راه نمایی میکنن که راه حق را، خیر را، ثواب را، صدق را طی کنید، جلوی ما را میگیرن. این درست است، اما کمال انسان در است که با اراده و اختیار خود راه خیر را طی کند. بله، نه منظور اینه که عالم هستن، اما این علم تکلیف آور نیست. ذات اقدس الله میخواد برابر جریان عادی به ما فرماد این رو جریان عادی دیگه بکنند. این اسوه شماست. اگر در سوره احزاب دارد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، وقت ما تأثیر کنیم به او کسی که قدرت غیبی داره، داش مستجابه، اونم میره جبهه، ما هم میریم جبهه، او مسئول میمونه، ما کشته میشیم. این چه اسوه ایست؟ وقتی اسوه است که کار عادی انجام بده. گاهی برای اصل حفظ دین و حفظ قرآن و حفظ وحی و اینها البته گاهی از علم غیب کمک میگیرن، اما اگه اسوه ما هست باید مثل ما عمل بکنه. خدای سبحان هم همه را آزاد گذاشته، چون کمال در اینه که انسان با اختیار خودش یه راه را انتخاب بکنه. فرمود به این که و علی ذالک جرد احکامهم و قضایاهم الا فی مقامات خاصه لجهات خاصه فانهم یحکمون بالبینه والیمین و ان علموا بالحقیقت من فیض رب العالمین. دیروز در پایان بحث این روایت نقل کردیم که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه تو اتاقش تو منزل نشسته، یک کسی در زده، کنیز رفته دم در، در رو باز کنه بیاد، او یه نگاه نامحرمانه کرده، همین که پا گذاشته وارد حیات بشه که اجازه بگیره، حضرت از اندرون فرمود ادخل لا ام ملک، ای کاش مادر نداشتی که تو رو بذار. این دست باچه شد آمد عرض کرد که من این کار رو کردم ببینم شما متوجه میشید یا نه. حضرت فرمود از زعمت ان هذا الجدران یحجب بین ابصارنا، تو خیال کردی پشت دیوار رو نمی‌بینیم ما، این دیوار جلوی ما. این صریح قرآن کریم است که هر کاری که می‌کنید پیغمبر و امام می‌بیند. قل اعملوا فسیرا، دو جای قرآن کریم درباره رسول دارد، قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این سین تحقیق است، نه سین تصویف. یه سینی داریم در قبال در کنار صوفه برای تصویف است. اگه گفتن زیدون سیقومو یعنی الان نه بعدن، اگه گفتیم زیدون سوفه یقومو یعنی خیلی دیرتر. این سلسله تصویف است که برای استقباله، یه سلسله تحقیق است. فسیر الله نه یعنی بعدن خدا میبیند، صریحا قطعا الان داره میبینه. تو آیه سوره مبارکه یونس همون آیه 60 هاست، فقط ما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهیدا استفیزون فی. همه که بخواد وارد بشید در مشهد مایی، در محضر مایی، ما غیبتی نداریم. خب این خدا میگه من میبینم، پیغمبرم میبیند، چجور میشه این علم غیب نداشته باشه؟ بنابراین منتها این علم غیب اشرف از آن است که مورد تکالیف عادی باشه. اینا دیگه برای ما شیعه ها مثل دو تا چهار تاست. حالا یه فصل زیبایی همین کاشف الغطا در هم مجلدات اولی دارد که رو انشاءالله فردا میخونیم که وجود مبارک است امیر چجور علم غیب دارد. و بناشون بر این نیست که با علم غیب عمل بکنن. اگر فرصتی باشه روایت از نهج البلاغه میخونیم که حضرت به یکی از این مأمورین گفت که من چون پدرت آدم خوبی بود به شغل میدادم، وگرنه من که به شغل نمیدادم که. خب شما که میدونی اسرار این شخص، میدونی اهل نفوذی، نمیدونم اختلاس نجومی، رومیزی، زیرمیزی، چرا به شغل میدی؟ این سوالات است. پر ما بنابر اینه که باید ظاهر حکم کنیم. با انما هم فرمود فرمود محکمه ما محکمه شاهد است و سوگند و انهم یحکمون بالبینت والیمین و ان علموا بالحقیقت من فیض رب العالمین فاصابت الواقع و عدم امکان حصول الخطا والغفل منهم بالنسبه الى الاحکام و بیان الحلال والحرام و ان المدار فی ذلک علی العلم. بله اونجا که میخوان احکام رو بگن معیار علم غیبه، اونجا که میخوان حلال و حرام خدا رو بگن معیار علم غیبه، اونجا که میخوان با مردم معامله بکنن نه معیار علم عادی است. فاصابت الواقع و عدم و امکان حصول الخطا و الغفل منهم این بالنسبه الی الاحکام و بیان الحلال و الحرام و ان المدار فی ذلک علی العلم الهی این انما استفید من حکم العقل و نقل. برای همه ما قطعی است که نه وقتی بخوان احکام الهی رو بگن بره برابر علم غیب میگن. دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی داریم. و اما ما کان من الامور الوجودیت دون العملیه اعمالا و شروطا فالاقوا ان مدارها علی العلم الهی در علوم وجود وجودی لأن وقوع ذلک منهم اگر خدا نکرده یک کار رو بکنن که باعث نفرت باشد بگن ما را غفلت کردیم، نه اون کاری که جامعه را از اینها جدا میکند با سهو و غفلت هم انجام نمیده. لأن وقوع ذلک منهم منفر لاتباع باعث علی عدم الاعتماد فلا یقع منهم نوم عن فریضه. افراد عادی ممکنه خوابشون ببره، نمازشون قضا بشه، اما اینا اینجور نیستن. ببینید سه مرحله را مرحوم کاشف الغطا از هم جدا کرده. بیان حلال و حرام تنها محور علم غیب است. کارهای عادی علم عادی است، اما نه مثل آدم های عادی یه وقتی بخوابن نمازشون قضا بشه. اونم افراد عادی این کار رو میکنن، اما اینا این کار رو نمیکنن. ببینید این مرز هم کاشف الغطا مواظبه. افراد عادی خوابشون بره نمازشون قضا میشه ایبم نداره، اما اینا این کار اینجوری هم نیستن. نه عادی عادی باشن که یه کاری انجام بدن که خدا را کرده یه فضیلتی، اینجور هم نیستن. اونجور که با علم غیب احکامشون جاری بکنه اونم نیستن. اینه میگن فقیه کاری که بکنن که فلا یقع منهم نوم. ما گفتیم عادیان اما نه اینجور عادی مثل افراد عادی. فلا یقع منهم نوم عن فریضه ولا جهل ولا غفله ولا نسیان ولا انتهاره حدثیه. که مثلا حالا یه وقتی بی وضو نماز بخونن، خب افراد عادی گاهی یادشون میره دیگه، اینا این کارا نیستن. درسته گفتیم عادیان اما نه اینجور. ببینید مرزا رو تا کجا حفظ میکنن. و نحوه ها من شرایط الوجودیه به نسبه الى الصلات و صیام و غیرها من الاحکام کل حلال و الحرام الا ما قام فیه الحکم الشرعی مقام الواقعی فان الجهل بالواقع ليس فيه بأس. و اما العلمیه فمدام امور عادی که باید مثلا بخوام یک چیزی از آقا بخرن، یک چیزی به آقا بفروشن، این و اما امور علمیه فمدارها علی العلم البشری دون الالهی از لا یلزم من عدم الاصابه تنفرون. حالا یه وقتی میدونن که این شخص کم داره میفروشه یا زیاد داره میخره یا خلاف داره میکنه، این باعث نفرت مردم نیست. ولا یزال ینادون به انهم لا یعلمون الغیب الا الله. مبادا خدا را کرده چون ظرفیت نبود که تحمل بکنن، فبوده ما علم غیب نداریم. خب ما علم غیب نداریم یعنی به ذات نداریم، با اینکه این همه آیاتی که خدا فرمود تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، به پیامبران فرمود، یه قصه و دو قصه که نیست، که به وجود مبارک پیغمبر بارها به عرضتون رسید. مثل که شما که تو این قوم داره زندگی میکنید، به یک کسی که تازه به این قوم رسیده خبر ندارد، تمام آدرس های اطراف حرم رو تو دستتون دارید میگید، میگید قسمت شرقش فلان خیابان، غربش فلان خیابان، شمالش فلان خیابان. شما اگه بخواد آدرس این کوچه پس کوچه های اطراف حرم رو بدی، این دو دستتونه. میگه کل عالم را برای وجود مبارک پیغمبر داره شرح میده، تو دست پیغمبر میذاره. میگه ما کنت به جانب الغربی، قصه از این قبیله، ما کنت به جانب تور، قصه از این قبیله، ما کنت به جانب شاطئ الایمن، قصه از این قبیله، ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر و مریم، قصه از این قبیله. مثل این که در اطراف این حرم روی کوچه پس کوچه رو آدرس میده، از بالای کوه تور خبر داده، از شاطئ وادی خبر داده، از قصه مریم خبر داده. این خداست، این رو پیغمبر گفته دیگه. اینا هم که یک نورن، بارها به عرضتون رسید. ما اوائل فکر میکردیم که مثلا حسین و منی و انا من حسین سلام الله علیه، حسین و منی خب چون نوه اوست، انا من حسین مثلا چون کربلا بود دین او وسیلت، نه این درباره امام حسن هم هست، حسن و منی و انا حسین درباره خود هست، امیر هم هست، حالا اینو نوه حضرتن، علیون منی و انا من علی. وقتی شما به آیه مباهله می رسید، همه مسائل بر شما حله. وقتی ذات اقدس اله علی رو جان پیغمبر می دونه، دیگه ما حرفی نداریم که و انفسنا و انفسو علی یوم منی و انا من علی. اگر اصلش تو خود قرآنه، بقیه جا بر حرف نیست که. فهمو این جان منه، خب منم از او هستم، او از منه. شما بینید این آیات آدم می خونه و می لرزه از بالا و پایین، همه جا داره دیگه که تو نبودی، تو نبودی، تو نبودی، تو نبودی، به قصه از این قبیله. مثل که شما به یه مسافر تازه وارد دارید اطراف حرم رو که مثل تو دستتونه. اینجور غیب عالم را برای تشریح کردن. خب اینو دیگه همونطور که شما الان این اطراف حرم رو میدید، علم غیب براتون، برای شما علم غیب نیست، علم شهادت است. اصلا علم با غیب سازگار نیست، علم یعنی حضور و شهود، علم غیب محال است، علم یعنی حضور، علم یعنی شهود. اون چه برای ما غیب است مشهود این هاست، وگرنه علم که به غیب با غیب سازگار نیست. علم یعنی حضور، علم یعنی حصول، علم یعنی شهود. علم غیب یعنی اون چه که برای ما غیب است برای اون حاضر است. کل جهان رو دست اینو گذاشته دیگه، دیگه ما چه حاضر. از اون طرف هم به ما فرمود در سوره توبه که هر کاری که میکنی اینا میبینن. اما این اگه تو رسال مقاصد ده ها بیار، استاد بیا بگه، شاگرد بفهمه، مصاحبه بکنه، مباحثه بکنه، دیگه نمیگه اگر حسین ابن علی میدونه چرا رفت. معاذ الله علم این کار نمی کنه. یعنی مثل این که انسان تو محضر خودش دیگه. بعضی از علوم چند تا روایت از که بخشش اینه، یه بخش دیگر اینه که برای کلینی و دیگر را نقل سند، علم ما نامتناهیه. آدم اول تعجب میکنه که علم و نامتناهی خودشو موجود مخلوق متناهی هن. علم و نامتناهی یعنی چی؟ بله اینا موجودن، مخلوقن، ممکنن، اما یک نهر وقتی به بحر متصل است میتواند بگوید که آب من نامتناهیه، چون هر چی خواستم از اونجا میگیرم دیگه. اگر ارتباط نهر به بحر قطعی شد، مت شاو علیمو باید اجازه دارد بگوید که علم ما نامتناهیست، یعنی چهار حرفت خواستیم بگیریم دیگه. این اونجایی که فعلا دم دستشونه که دم دستشونه، اونجا که چون وصل به مخزن الهیان میشه نامتناهی. بنابراین این مرزها که وقتی جدا بشه، اگر یه وقتی حالا اون خطبه های نهج البلاغه را میخونیم که حضرت فرمود چون پدرت آدم خوب بود من بهش شغل دادم، اینجا فرمود به این که امر امور علمیه که مثلا این کارها رو بخواد انجام بدن، مدارشون بر این است. فنجاست و سیاب و البدن لیسه مداروها علال علم الالهی. حالا حضرت دارد عبور میکند، یه ترشوی شده لباس متحر حضرت یا عبای حضرت یا قبای حضرت یه مقدار چیز شد، حالا برابر علم غیب بهش عمل بکنه؟ نه. یه کسی میگه آقا لباس تو این آلوده از حضرت میشوره، نه اینکه نداند. اون علم برای عمل کردن به اینکه یک جایی ترشح شده برای اینها نیست. و اما حصول تحیر به نسب علال علم البشری و الخطاب به نسب علاما بین المشرق و المغرب فلا یبعد القول به تنزیهم انها نظرن الى انه بدونهی ینجر الامر الى عدم الاعتماد الى اقوالهم و افعالهم. چون بحث در تحیر قبل بود، میگه اونجا نه، اونجا ممکنه ما بگیم به علم غیب میفهمه قبله کجاست. اینه که در احکام فقهی میگن قبله که مسلمین با بررسی در اون مسجد نماز خوندن اون قبال اعتماده، و در درجه اول مسجدی که امام معصوم در برابر قبله او نماز خونده باشد او ممالاره بفهمه. یکی از جایی که قبله ثابت میشه مسجدی که امام معصوم توش نماز خونده باشد دیگر. و بعد اینجاها ممکنه مشکل ایجاد بکنه، عقیده مردم متزلزل بکنه. اینجا برابر علم غیب عمل میکنن، چون خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین کارو کرد. وقتی قبله عوض شد، حضرت تو مدینه تو نماز بودن دیگه، در حال نماز دستور آمد که از بیت المقدس به کعبه مراجعه کنید. صفه جلو رفت پشت سر، صفه پشت سر آمد جلو، همون مدینه که حضرت قبله نماز نداشت که مستقیم به طرف کعبه نماز خوند. اینه میگن، اینه میگن علم غیب. دیگه نگفت خیلی خوب من نمازم بخونم بعد قبله نماز بذارم و یامه، اینا نمود. تو نماز یعنی تو نماز، همون تو نماز برگشت از طرف قدس به کعبه مستقیم. مرحوم کاشور القتاب میفرماید اینجاها اینا از علم غیب استفاده میکنن. اما حالا یه ترشحی شده به لباسشون، لازم نیست از علم غیب استفاده کنن. اگه استناد نکردن به جای آسیب نمیرسونه. اما اینجاها که مسئله حکم است دیگه، نمیگه حالا ما اینجا میخونیم اگر نشد دوباره نماز اعاده بکنیم، مستقیم در همون حال نماز برگشت به طرف کعبه. این میگه علم غیب. خدا غریق رحمت کنه کاشور قطا رو. حالا این میمونه انشاءالله جلد اول که درباره علم غیب اینها فردا یه مقدار بحث میکنیم. الحمدلله.